بله خب خیلی خوب است. حالا و اما مشهور المعلقین ها شروع کنیم که توضیحشو دادیم جلسه قبل تطبیق. حالا من باز چند نکته پس عرض بکنم که حالا یادم نمیاد که دقیقه تا کجا بوده. خیلی شالله. حالا شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد عجل
فرجهم. وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي. خب بحث بر سر روایتی بود که جناب ابی سعید زهری از شخصیت‌های عامه از امام باقر علیه السلام نقل کرده بود که عرض کردیم که عمده مستند قائلین به وجوب احتیاط هم همین روایت است که روایت اینه: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. البته اینجا اصل اشکال اشکالات مختلف بود، یکی از اشکالات هم همین بود که کلمه شبهه رو اینجا به معنای شک گرفتند، در حالی که ما در فهم روایات باید به ادبیات خود روایات مراجعه کنیم، لعل تعبیری به مرور زمان در یک معنای اصطلاحی اینجا افتاده برای ما، اما روایت که تابع اصطلاحات ما نیست که تو علوم درست میکنیم، که روایت ادبیات خاص خودش داره. عرض میکنم ادبیات خاص خودش نه لزوماً با سلام نکجا با ادبیات عرف زمان خودش مخالف، نه، بالاخره روایت ادبیات خاص خودش دارد، اونم همون ادبیات عرفی زمان صدور روایات هستش، مگر در یک جایی مثلا یک تعبیری به کار رفته باشد که تبدیل به حقیقت شرعی شده باشد در یک معنای خاصی، اما علی‌العموم همون عرف زمان خودش هرچه هست. حالا شما چه بگید که یک تعبیر خاصی از اهل بیت به شکل خاص استفاده کنم به یک معنای خاصی که حقیقت شرعیه شده باشد در اون معنا، یا بفرمایید که معنای عرفی زمان صدور باشد، هرچه هست فرق دارد با اون معنای اصطلاحی که به مرور زمان و طی قرون و اعصار در دانش و به وسیله دانشمندان ایجاد شده. ما نباید که تحمیل بکنیم این معنا رو بر روایت. حالا این بحثی که بود و بعد بحثی که ما گفتیم که این روایت درباره عقاید هست و انحرافات عقیدتی رو شامل میشه و چیزهای از این قبیل، لکن مشهوری که آمده اند این روایت رو بررسی کردن و تعلیقه هم برش زدن، اینها با همون چه که در ذهنشون بوده که شبهه رو به معنای شک گرفته اند و این معنا در ذهنشون منقدح بوده، نقش بسته بوده و از همین معنام بهره گرفتن برای فهم روایت، بر این اساس روایت رو فهمیدن. البته باز هم این نشده است، این گونه نبوده که بخوان دلالت این روایت رو بر وجوب الاحتیاط، اونم وجوب الاحتیاطی که بتواند درباره در مقابل براءت به ایسته اثبات بکنن، نه، بازم رد کردن، منتها حالا از یک زاویه دیگری و از یک منظر دیگری که اونم در نوع خودش جالبه که ببینیم اونها به چه نحوی مطلب رو بررسی کردن. من چون حالا مطلب مختلفون فیه بود، حالا منم یادم نمیاد که جلسه قبل توضیح این قسمت رو داده باشم یا نه، لذا هم میخوایم توضیح داده باشیم هم میخوایم اطاره نکرده باشیم، من فقط به اجمال یه نکته عرض بکنم و بعد بریم رو تطبیق، اگر نکته دیگری بود رو تطبیق عرض بکنیم که حالا جمع کرده باشیم بین الحقین، هم حق اون دوستانی که میگن آقا اساساً که توضیح نمیخواد، توضیحش داده شده فقط تطبیق بشه، و هم حق اون دوستانی که میگن نه توضیح هم ندادید توضیح هم بدید. عرض نظرتون که و اون این که ببین آقا ما دنبال چی هستیم. خوب عنایت بفرمایید این نکته واضح بشه. براءتی که ما اثبات میکنیم، البته این مطلب بعداً هم خواهد آمد که اصلا خودش عنوانه یه تیتره که ازش بحث می‌کنیم، من تا حالا الان فعلا اجمالا عرض کنم. براءتی که ما اثبات میکنیم براءت قبل الفحص یا بعد الفحص؟ بعد الفحص. یعنی ما بعد از اینکه فحص کردیم دلیل محرز به دست نیاوردیم میخواییم براءت جاری کنیم، نه قبل از اینکه فحص بکنیم. اگر اینطور باشد که خب اصلا انسان میگه آبلش به قرآن بذار کنار، روایتم بذار کنار، من کلا براءت جاری میکنم چون احکامو نمیدونم دیگه، کل زندگی میشه براءتی. دقت میکنه خیلی هم چیز جالبی میشه داریم. بله خیلی خوب. نه اون، نه اون براءت، یه براءت دیگه. بله یه براءت دیگه ای هست. بله عرض خواهد شد که به هر تقدیر یعنی ما بری عزمه ایم به این معنا. بله بری عزمه ایم، نه برای اهل تبری هستیم. اون که تبری که جای خودش محفوظ هست، هم تبری باید باشد هم در مقابل و تولی و برحال اون هر دو با هم دیگه لازم باشه، تعادلش برقرار بشه. بگذاریم حالا اون که بحث دیگه ایست. من تا منظور میخوام بگم که اینجا ما اصلا میگم آقا در کل زندگی احکام نمیدونم، کسی هم میاد بهش احکام بگه میگه نگو نگو کار من سخت میکنه، ولش کن من همینطور بذار براءت جاری میکنم میرم تا تهش. دقت میکنه کسی که همچین حرفی نزده است، که همچین فرضی یعنی فرض کردن انسان است. کلبهائم، شما انسان رو بهیمه فرض کردی، حیوان چهارپا فرض کردی که هیچ تکلیفی به عهده‌اش نباشه، گرچه چهارپایان بنده خدا اونم کلی تکلیف بکردنش، یعنی آدما مکلفشون میکنن به انجام کارهای. حالا فرض کن که وحوش مثلا که بگیم دیگه هیچ تکلیفی بکردنشون نباشه. عرضم خدمتتون که بگذاریم به هر تقدیر این که کسی نمیگه اینو که ما براءت اگر میخوایم جاری کنیم، براءت بعد الفحص، یعنی بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیل محرز نجر البراءه، ما فحص میکنیم و مایوس میشیم از این که دلیل محرزی به دست بیاریم، آنگاه نجر البراءه براءت رو جاری میکنیم. عرضم خدمتتون که پس این مطلب روشن بشه. خب حالا اون احتیاطی هم که میخواد در مقابل این بایسته و با این عرض محضرتون که سرشاخ بشه و بجنگه، اونم باید احتیاط بعد الفحص باشه، نه احتیاط قبل الفحص. دقت میکنی؟ آخه میگفت من از بحر حسین در اضطرابم، تو از عباس میگویی جوابم. من میگم حسین چی شد؟ تو میگی عباس رو شهید کردن. خب ولی خدا رحمت کنید ایشون رو که بگو امام حسین چی شد؟ من از امام حسین دارم میپرسم. این که باید با هم تناسب داشته باشد، این که در مقابل هم قرار بگیرد، نه این که ما میگیم آقا ما براءتی که داریم ادعا میکنیم براءت بعد الفحصه، بعد شما بگی که بله احتیاط قبل از فحص لازمه. آقا چه ربطی به هم دیگه داره؟ ما اصلا حرفا با هم نمیخونه. شما اگر بخوای در مقابل این براءت ما بایستی، باید یه احتیاط بعد الفحص ثابت بکنی. بگی تو میگی بعد الفحص براءت، من میگم نه از قضا حتی بعد الفحص هم چی؟ احتیاط. وقت اینا سرشاخ میشن با هم دیگه. وگرنه اگر اینطور نباشد، احتیاط مال قبل الفحص باشه، براءت مال بعد الفحص باشه، اصلا کاری به هم ندارن، اصلا تعارض با هم نمی کنن. این مسیر خودشو میره، اونم مسیر خودشو میره. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ حالا مسئله که عرض کردم دیگه، حالا اطاله نکنیم در توضیح، اگر توضیحاتی بیشتری بود رو متن عرض میکنیم ان شاء الله تعالی. و اون این که چون حالا احتمالاً گفته باشیم توضیح جلسه قبل، من گرچه یادم نمیاد، اونی که در این روایت اثبات میشود اینه، در این روایت دارد از احتیاط قبل الفحص سخن میگه. روایت دارد احتیاطی که مطرح میکنه وجوب الاحتیاط قبل الفحصه. حالا اینا علا فرض این است که احتیاط اثبات بشه دا، یعنی علا فرض این که شما از این روایت احتیاط به دست بیارید و اصلا روایت ناظر به مسائل اعتقادی و انحرافات اعتقادی نباشد، بلکه ناظر باشد به همون شک و شبهه‌ای که در فقه و در شبهات مثلا فرضون شبهات حکمی مطرح هست، ناظر به اینها باشد، حتی اگر اینجا هم باشد، این ناظر به احتیاط وجوب الاحتیاط قبل الفحص هست. در حالی که اون وجوب احتیاطی که ما اینجا به دنبالش هستیم، یا کسانی که حالا میخوان در مقابل براءت قطع علم کنن دنبالش هستن تا در تقابل با براءت قرار بگیرد، وجوب الاحتیاط بعد الفحص هست، کما اینکه براءتی هم که ما اثبات میکنیم براءت بعد الفحص هست. پس ما بگیم که این ربطی به هم دیگه ندارد. بله قبل الفحص، قبل از اینکه ما فحص بکنیم، ما اینجا باید بگیم که احتیاط باید بکنیم و احتیاط انجام میشه. اینی که من از خارج الان خدمت شما عرض کردم و توی متن شاید شما اصلا پیداش هم نکنید دیگه، اینا که گفتی هیچ جای متن نبود، از خودتون که اینی که از خارج عرض کردم لب به مطلب بود، به قولی آقا میگم لب، میگم لب مطلب رو بگو، گفتم لبشو میدم دست شما. عرض محضرتون که لب مطلب به قولی آقایی یا لب به مطلب، اصل مطلب همین بود که گفتیم خدمت شما. این پشت پرده ماجرا اینه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به اون بنده خدا گفتیم آخوندا که به هم دیگه میگن دامت برکاتو، این یعنی چی؟ گفتیم همین دمت گرم خودمونه. از وقتی که من دمت گرمشو دادم دست شما، دقت میکنه، حالا دامت برکاتوش هم میخونیم ما، دامت برکاتو رو هنوز متن میخونیم، اما دمت گرم بحث همین بود که خدمت شما گفتم که اصل بحث اینجا هستش و منتها در متن به گونه دیگه مطلب بیان میشود که الان از رو میخوانیم و براتون اونجا هم اون رو هم توضیح میدیم. بله جان،
مثلا این دسته از روایت رو بگیریم برای قبل از فرض، اون دسته از روایت که درایت می‌کنه به راحت می‌خوام بحث کردیم، این دلیل هم مثلا در رابطه با یه منتشره پیدا نکردیم، پس رجوع می‌کنیم به این روایت که درایت
داره. اینی که ما چرا میگیم براءت بعد الفحص ولی یأس جاری میشه، این بحث بعدی ماست که به تالی میاد، ادلهش هم میاد، مفصل بحث می‌کنیم، اون رو بذارید در جای خودش. دقت بکنید چی عرض می‌کنم. الان فعلا طلبتون از ما همین باشد که چطور شما میگید این روایت ناظر به احتیاط قبل الفحصه، اینو از ما طلبت داشته باشید که ان شاء الله روم می‌خونیم و مطلب واضح میشه ان شاء الله تعالی. خب و اما مشهور المعلقین علی الروایه، مشهور شخصیت‌هایی که اومدن تعلیق دادن بر این روایت و عرض محضرتون که تعلیق زدن بر روایت یعنی نپذیرفتن دلالت این روایت را، بفرمایید که بر وجوب احتیاطی که در مقابل براءت بیستد، یعنی مانعیت این روایت از براءت، نپذیرفتن این رو، تعلیق زدن معمولا اینطوره دیگه، اون تعلیقه یا به قول امروزی اون کامنتی که شما بگذارید یه نظر مخالفی باشد، نه اینکه لایک بکنید مثلا، حالا دیگه برای هایی چیزایی است، عرض محضرتون که نه در حدی که لایک بکنید و بگید آقا ما هم موافقیم، نه، تعلیق وقتی میگن معمولا یه نوع تعریضی درش هست، در تعلیقه یه نوع تعریضی هست، یا مخالفت کامله، کاملا مخالفت میکنه، یا بالاخره یه مقداری بالا پایین دارد. لذا چون تو مجلس شورای اسلامی احیانا دید مثلا یه وزیر رو میخوان بررسی بکنن صلاحیتشو که مثلا رأی اعتماد بهش بدن یا ندن، بعد کسانی به عنوان موافق صحبت میکنن، کسانی به عنوان مخالف. بله بله احسن تون که بله، خیلی خوب، حالا به حسن احسن وارد مصادیق نشه، عرض محترمی که حالا کلی شما داریم عرض کنیم، وقت گاهی اوقات می شود که یک زرنگی هایی رو مثلا بعضی افراد به خرج میدن، مثلا طرف به عنوان مخالف ثبت نام میکنه اما در واقع موافق صحبت میکنه، با چه بیانی که وقت رو میگیره، بعد حالا مثلا ظاهرش هم اینطوریه که میگه من مخالف وزارت ایشونم، چرا مخالف وزارتشونی؟ بعد شروع کردن تعریف کردن ایشون انقدر خوبه، انقدر عالیه، حیفه، میگه حیفه برای وزارت، انقدر تعریف میکنه حیفه برای وزارت، از منظرتون که این در جایگاه بالاتر باید قرار بگیره، یعنی به طریق اولا وزارت هم میتونه قرار بگیره. حالا منظور میخوام بگم احیانا تو لسان بزرگان هست که به دیگران اشکال کردن، مثلا اگه کسی تعلیقی زده باشد ولی در اون تعلیقه اشکال نکرده باشه و به نوعی همراهی کرده باشه با متن و پذیرفته باشه و تایید کرده باشه، من دیدم گاهی اوقات برخی بزرگان اشکال میکنم، یعنی چجور تعلیقی شد؟ تو وقت مخالف رو گرفتی اما داری موافق حرف میزنی، این تعلیقه نشد که، دقت بکنید، این شرحه، شرحه اما تعلیقه نیست، تو هم همون حرف رو داری توضیح میدی، تعلیقه نزدی. لذا میخوام بگم که تعلیقه حواستون باشد، تعلیقه یه نوع انگار مخالف خانی درش وجود دارد، حالا یا تعریضه یا مخالفت کلی هست که وجود دارد. لذا ایشون میگه مشهور معلقین بر این روایت، مشهور کسانی که آمدن تعلیقه زدن بر این روایت، یعنی چی؟ یعنی موافق نبودن با دلالت این روایت بر وجوب احتیاطی که بخواهد در تقابل با براءت قرار بگیره، یا بگیم موافق نبودن با مانعیت این روایت از جریان براءت، مثلا به یه همچین بیانی. خیلی خوب، و اما مشهور المعلقین علی الروایه، مشهور کسانی که تعلیقه زدن بر این روایت، اینجا خوب سرده ها، یعنی هوای اینجا خیلی خوب سرده، حالا الان ما اون که باید سرد، نه بر خودتون بذارید، من نمیدونم دیگه،
نه برای استاد هست،
من مهم نیست، حالا بر ما هم نباشه، از مخاطبین که آقا این آقای سید داره دست میده وسیله گرمایی. خیر، حالا بذارید این یک جلسه رو برگزار کنیم، جلسه بعد میریم اونجا، چشم، اصلا خاطرشون که انشالله تا اون وقت ما از دست نمیرید شماها عرض محضرتیم که بله. و اما مشهور المعلقین علی الروایه فقد افترضوا ان الشبهه به معنی شک تأثرن به شیوع هذا الاطلاق فی عرفهم الاصولی، اینها فرض کرده اند شبهه را به معنای شک و عرض محضرتون که گفتن که الان بالای شک هم میخواد بگید شبهه حکمیه دیگه، نه منظور شبهه حکمیه است، شبهه حکمیه به همون معنای اصطلاحی در علم اصول، بالای شک بنویسید شبهه حکمیه به معنای اصطلاحی در علم اصول، اینو به این معنا گرفتن، شبهه رو به معنای شبهه حکمیه به معنای اصطلاحی در علم اصول در نظر گرفتن، در حالی که اونا متأثر بودن به شروع این اطلاق و این نوع استعمال در عرف اصولی خودشون. خب حالا که این طور در نظر گرفتن، حالا منتها تلاش کردن اشکال کنن. چجوری اشکال کردن؟ بد نیست، خب عنایت بفهمید آقا ما چه بسا اصل دیدگاه اینا رو قبول نداشته باشیم، بگیم اصلا شما از این روایت اشتباه برداشت کردید که شبهه را آمدید به معنی شک اصولی گرفتید، لکن نوع اشکال کردنشون خوبه، اون اشکالی که کردن جالبه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مثلا دقت میشن طرف میشه یه مطلب رو اشتباه فهمیده، بعد شروع میکنه نقد کردن و رد کردن، استدلال های خیلی جالبی میاره، ولو اینکه این استدلالش ربطی نداره اصلا به اون بحث، ولی خود استدلالش جالب و قابل استفاده است. اینم تقریبا از همون بابه. و حاولوا المناقشه في الاستدلال بوجه آخر مبنيا على مسلك قاعده قبح العقاب بلا بیان. اینا تلاش کرده ان مناقشه کنن در استدلال، کدوم استدلال؟ الاستدلال دیگه، الف و لامش اشاره بشه به کجا؟ به همون استدلال کسانی که قائل به احتیاط هستن، به اونا اشکال بکنن. خب حاولوا المناقشه في الاستدلال، در استدلال کسانی که قائل به احتیاط شدن تلاش کردن مناقشه کنن، منتها به صورت دیگری که مبنی هست بر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان. اد على هذا المسلك تكون الشبهه البدويه مؤمنا عنها بالقاعده المذكوره ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بايجاب الاحتياط ونحو ذلك. زیرا که بنابر این مسلک، یعنی مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، تكون الشبهه البدويه، شبهه بدویه مؤمنا عنها هستش، ما در امان هستیم از شبهه بدویه، ترخیصی داریم در مخالفت با او، در حالت براءت به سر میبریم، در حالت دوری از عذاب و استحقاق عقاب به سر میبریم. چه جوری؟ به وسیله قاعده مذکوره، به وسیله قاعده قبح عقاب بلا بیان. البته ما لم یجعل الشارع منجزا للتکلیف المشکوک به ایجاب الاحتیاط و نحو ذلک، البته در صورتی که شارع مقدس منجزی برای آن تکلیف مشکوک قرار نداده باشد. به چه وسیله؟ به وسیله واجب کردن احتیاط و چیزهای از اون قبیل. من تقاضا میکنم حاشیه کتابتون یه خطی شاید جا بخواد، یه جایی بالاخره بنویسید حاشیه این مطلب، تا آقا که تایپ میکنن که جا دارن زیاد احتمالا، بله جا جا زیاد، بله عرض خدمتتون که جدن خیلی خوب، اینم راهی خدا خیرشون بده انشالله. عرض محضر مبارکت، مهم نیست، عرض محضرتون، بله به هر تقدیر عرض خدمتتون که یادداشت بفرمایید حاشیه کتابتون، بنویسید که ورود بیانی از جانب شارع، ورود بیانی از جانب شارع درباره وجوب احتیاط، ورود بیانی از جانب شارع درباره وجوب احتیاط، خب یه بعد یه ویرگول بذارید، موضوع قبح العقاب بلا بیان را، موضوع قبح العقاب بلا بیان را از بین میبرد، از بین میبرد، و قبح العقاب به حسن العقاب تبدیل میشود، و قبح العقاب به حسن العقاب تبدیل میشود. توضیح بدم قاعده قبح العقاب رو بنویسید. قاعده قبح العقاب چی میگه؟ قاعده قبح العقاب میگوید که اگر بیانی نبود، اگر بیان، اگر مولا بیان نکرده احکام رو برای شما، اینی که بیاد شما رو عقاب بکنه، عذاب بکنه و مؤاخذه و مدانه بکند، این قبیح درست نیست، کار زشتیه. نگفته بعد چطور میخواد یقه شما رو بچسبه؟ هر کسی اینو میفهمه که وقتی شما نگفتی مطلبو چطور میخواد یقه من رو بچسبی؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ خب اما اگر آمد و گفت، بیان کرد، حکم و تکلیف رو بیان کرد، در این حال مکلف مخالفت کرد، در این حال مکلف در مقابلش ایستاد، در مقابل مولا مخالفت کرد و اتیان نکرد و امتثال نکرد، در این شرایط دیگه قبح العقاب نیست، حسن العقاب، منتها حسن العقاب مع البیان، یعنی اونجا میگفتیم قبح العقاب بلا بیان، حالا میگیم حسن العقاب مع البیان. خب پس اصل ورود یه دلیلی که بیان حساب بشود، این ارزم خواهدتون که قبح العقاب رو بر میداره، موضوعش رو بر میداره، چون دیگه بلا بیان نیست، مع البیانه. خب سوال، این بیانی که میاد حتما باید مستقیما به شما بگه که آقا مثلا نماز باید بخونی یا دعا ان در رؤیت الهلال واجبه، مثلا اینو باید بگه؟ گاهی اینه که خب این خیلی عالیه، گاهی این طور نیست، به نحو وجوب احتیاط میگه احتیاط کن، خود این که میاد به شما میگه آقا واجب است احتیاط بکنی، خود این هم بفرمایید که یک نوع بیانه، پس آقا من بیان یه بار دیگه بگم، این بیانی که میاد و در صورتی که آمد دیگه قبح العقاب نیست بلکه حسن العقابه، از دو تا حالت میتونه داشته باشه، یک این که بیاد اصل حکم و تکلیف رو بیان بکنه و برای شما اثبات بکنه، آن اماره‌ای بیاید و بیانگر اصل حکم و تکلیف باشد، بگد الدعاء عند رؤیت الهلال واجبون، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این یک حالت. حالت دوم این هست که نه، بیان به این صورت نمیاد، یعنی نمیاد بگد الدعاء عند رؤیت الهلال واجبون، بلکه به شما میگد آقا اگر احتمال میدی که دعا واجب باشه احتیاط کن، احتیاط کن، کوتاهی نکن، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ احتیاط. خب اینم خودش اینو بیانه، همین بیان هم وقتی آمد قبح العقاب به دنبالش هست، یعنی اگر شما با این احتیاط مخالفت کردی، عرضم خواهدتون که شما مرتکب گناه شدی و عرضم که مستحق عقاب هستی. تو مثالهای عادی خودمونم داریم، حالا اگر کسانی مثلا تو امور پزشکی کار کرده باشن، مثلا تو این بیمارستان‌ها باشده از این قبیل، یا مثلا پس اون تو حالا چی بگم، مثلا هلال احمر، مثلا کارهای اورژانسی فلان، یا مثلا بعضی مثلا سیستم‌هایی که حالا خطیر هستش، ویژگی‌های خاصی داره، یا جنبه امنیتی، مثلا گاهی اوقات خود احتیاط واجبه، یعنی شما به خاطر احتیاط نکردنت مؤاخذه میشی، میگه چرا احتیاط نکردی؟ مثلا میگه اگر در فلان شرایط قرار گرفتی که نمیدونی الان مثلا این کار رو باید بکنی یا اون کار رو باید بکنی، موظفی به احتیاط، یعنی خود احتیاط کردن خودش یه وظیفه ایست که شما انجام بدی. احتیاط اینجا نیست که گاهی وقت ما میگیم احتیاط، حالت احتیاط مستحب تو ذهنمون، یعنی احتیاط کردن خوبه، نه اینطور نیست، گاهی وقت خود این احتیاطه امر مهم و لازمی است که باید انجام بشه. اینجا هم از همین قبیله، یعنی اگر مولا آمد ما رو موظف کرد به احتیاط، عرض محضرتون که ما موظف شدیم به احتیاط، خود این یک بیان حساب می شود. لذا می فرمان که اذ علا هذا المسلک، بنابر مسلک قاعده قبح عقاب لا بیان، تکون الشبهه البدویه، شبهه بدویه مؤمنا عنها هست، ما در امانیم از شبهه بدویه، از شبهه بدویه آزاری به ما نمی رسه، در خطر استحقاق عقاب قرار نمی گیریم به وسیله همون قاعده که ذکر شد. البته ما لم یجعل الشارع منجزا للتکلیف المشکوک، البته تا زمانی که، مادامی که خود شارع مقدس منجزی برای تکلیف مشکوک قرار نداده باشد. چجوری؟ این به این که بیاد احتیاط واجب بکنه، یه بیان اینطوری میشه. و نحو ذلک بیان دوم، البته ما بیان این بیان نحو ذلک رو بیان اول گفتیم، یه حالتش این است که بیان کنند، یعنی اصل تکلیف رو بر ما بیان بکنه، اصل حکم رو برای ما اثبات بکنه، حالت دوم اینه که بیاد احتیاط واجب بکنه. و هذا معناه ان التنجز و استحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتیاط و لیس سابقا علیه، این معناش این میشود که تنجز و استحقاق عقاب از توالی و تبعات وجوب احتیاط است، نه سابقه بر آن. خوب با من هستید؟ پس الان چی شد آقا؟ یه بار دیگه بگم از الان داریم بعد الفصل و قبل الفصل آرام آرام متوجه میشیم معناش رو، دقت میکنی؟ پس چی شد؟ پس در حقیقت اساساً معلوم نیست تکلیف واقعی اینجا وجود داشته باشد، ما اصلا کاری هم به اون نداریم. با من هستید؟ خود همین وجوب الاحتیاط خودش یه بیانه که اگر شما با این مخالفت کردی جهنم میری، هم نکتر میگیری یا نمیگیری. یه وقت شما میری اون دنیا ها، بعد میبینی اصلا اینجا هیچ تکلیفی هم نبوده. شما میگه خب من که احتیاط نکردم تکلیف که نبوده، چرا برم جهنم؟ شارع میگه من کار به تکلیف ندارم، من به تو گفته بودم احتیاط واجبه، من تو رو نمیبرم. مثلا فرض کنید بیماری که در یه شرایط خاصی مثلا علائم بدنیش یه چیز خاصی نشون میده، اینجا شما موظفی از این مسیر احتیاطی دم به این بیمار عمل بکنی. خب اما این کارو نمیکنی و این بعدن هم کشف میشد که اصلا این علائم علائم بیخودی بوده، این بیمار این بیماری رو چیزی نداشته که شما اون کار. اینجا ممکنه بیان نمیکنن این کارا رو، ولی خب مثلا ممکنه شما چاست ما خیلی دقت جمعش دقت هایی که نظام پزشکی خبر خبرو کنه، ولی حالا دقت میکنید ممکنه بعدن بیان شما رو مؤاخذه کنن. مؤاخذه چی کنن؟ نمیگن چرا بیمارو کشتی، نه میگن آقا بیمار که سالمه که نمرد که، نه میگن چرا از اون مسیری که برات تعیین شده بود که اینجا احتیاط میکردی نرفتی، چرا مسیر احتیاطی رو طی نکردی؟ میگه آقا حالا چیزی نشده که، حالا بیمار کلان الحمدلله سالمه، اتفاقی هم نیفتاد. میگه من کار ندارم بیمار سالمه یا سالم نیست، تو وظیفت احتیاط بود. میفهمید چی شد؟ تمام، دقت بکنید، یعنی میخوایم بگیم اصلا منجزیت میشه محصول این حکم وجوب احتیاط که الان آمد. همین هم که هم میگیم دقت بکنید خب عرض میکنم خود همینی که شما اگر جایی احتمال تکلیف دادی موظفی بری فحص بکنی و بررسی بکنی و دنبال حکمش بگردی، بیگدار و آب نزدی، این خودش واجبه. وجوب احتیاط به این معنا، دقت بکن چه عرض بکنم، وجوب احتیاط به این که آقا من شک دارم فلان کار واجبی به واجب نیست، ولش کن ان شاء الله واجب نیست، نه با ان شاء الله ماشاءالله نمیشه، البته مجتهد هستی دا آمی میگه من مقلدم، اوکی چی؟ نه مجتهد مجتهد داریم بس مجتهد، حتی آمی هم همین، آمی هم بره مثلا بپرسه از مثلا مرجع تقلیدش بپرسه، دقت میکنی چه عرض کنم؟ این که میگه ولش کن، همین بی خبری خوش خبری، همین که ندونیم بهتره، نه این خبرها نیستش، دقت میکنی؟ باید داره فحص بکنه، باید احتیاط، احتیاطش هم به همینه که بره سوال کنه، پرسجو کنه، فحص بکنه، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ به این معنا. خب حالا اون بعدن بحث بعدی، ما به این میگیم احتیاط قبل الفحص، احتیاط قبل الفحص هان، که این احتیاط قبل الفحص اگر از محضرتون که منجزیتی هست، اگر استحقاق عقابی هست، اگر از این حرفا هستش، اینها مترتب میشد بر خود همین وجوب احتیاط. احسن بیان این است، با من بیان این داریم میخونیم، عرض محضرتون که میگن خب و هادا معناه ان تنجز و استحقاق العقاب، معناش این هست که، معناش این هست که تنجز و استحقاق عقاب اینا خودشون از تبعات وجوب احتیاطه و لیس سابقا علیه، اما سابقه بر وجوب احتیاط نیست، سابقا علیه هاش میخواد در وجوب احتیاط، و این تنجز و استحقاق عقاب سابقه بر وجوب احتیاط نیست. و نحن اذا لاحظنا الروایه، ولی وقتی ما روایت رو بررسی میکنیم، المذکوره نجد انها تفترض مسبقا ان الاقدام مظنه للهلكه، روایت فرض میکند به نحو پیشینی و مسبقا از سابق به نحو پیشینی، اینکه اقدام خودش مظنه هلكه هستش. بالای هلكه بنویسید استحقاق العقاب، استحقاق عقاب، هلكه منظور این هست، خود اقدام کردن این احتمالش می رود در گمان این هستش که ما گرفتار هلکه یعنی استحقاق عقاب شدیم. و تنصح، روایت نصیحت می کند، و تنصح بالوقوف حذرن من الهلکه، میگد آقا حرکت نکن، نصیحت می کند روایت ما رو که وقوف بکنید، چرا؟ تا در هلکه نیفتید. می فرماد الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، روایت اینطور می فرماد. و مقتضا ذلك، مقتضای این مطلب چیه؟ انها، یعنی ان الروایه تتحدث عن تکالیف قد تنجزت و خرجت عن موضوع قاعدت قبح العقاب بلا بیان فی المرتبت السابقه. این روایت دارد سخن میگد از تکالیفی که اینها منجز شده اند و خارج شده اند از موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان در مرتبه قبل. مرتبه قبل یعنی چی؟ مرتبه سابقه یعنی پیش از وجوب احتیاط. احسن تو؟ یعنی پیش از وجوب احتیاط. پس مرتبه سابقه یعنی پیش از وجوب احتیاط. بله احسن تو. خب پس اصلا روایت خودش نمیخواد احتیاطی رو واجب بکنه، نه، میگه بابا تکالیف قبلا بوده تو نرفتی فحص بکنی، برو فحص کن، نرو به دست بیار. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ تکالیف قبلا بوده، تو برو اینا رو به دست بیار، کشف کن، هنوز فحص نکرده، میخوای احتیاط جاری کنی، میخوای براءت جاری کنی، این نمیشه، برو بررسی کن. ها؟ ما داریم از چی بحث میکنیم؟ نه، ما داریم از یه حکم جدیدی به نام وجوب الاحتیاط بحث میکنیم که اصلا کاری به تکالیف گذشته ندارد. خود همین وجوب الاحتیاط اگر کسی باش مخالفت بکنه مستحق عقاب است. از منظر چون که بله میفرمان که ولیست به صدد ایجاب الاحتیاط و تنجیز الواقع المشکوک به نفسها، و روایت به صدد این نیست که احتیاطی رو واجب بکند از نگاه شریعت و بفرمایید که واقع مشکوک رو به خودی خود بخواد از مثلتون که منجز بکند. و نتیجه تو ذالک ان الروایه لا تدل على وجوب الاحتیاط. نتیجه این مطلب این است که روایت دلالت بر وجوب احتیاط ندارد. یه بعد الفحص اضافه کنید، عبارت عقلش نرسیده اینو بگه، ما که عقلمون میرسی کردم که بعد الفت مثل فسی شد. عبارت این شد و نتیجه ذالک ان الروایت لا تدل على وجوب الاحتیاط بعد الفحص. بعد الفحص باز یه حاشیه کتاب باید بنویسید، جسارت خدمتتون عذرخواهی میکنم، منتها این دفعه دیگه دو خط باشد، اون دفعه یه خط گفتیم دو خط. بله آقایم اشکال نکنم که این درس های شما چقدر املا داره، ننویسید، ما که مجبور نمی کنیم که. پیشنهاد یادداشت بفرمایید بنویسید وجوب احتیاطی که از روایت استفاده می شود وجوب احتیاطی که از روایت استفاده می شود البته یه جمله معترضه می خواد، جمله معترضش اینه البته اگر استفاده شود دیگه، حالا اینو ما مفروض می گیریم دیگه چون داریم رو نظر مشهور کار می کنیم، البته اگر استفاده شود، این جمله معترضش وجوب الاحتیاط قبل الفحص است. پس وجوب احتیاطی که از روایت استفاده می شود بر فرض که استفاده شود وجوب الاحتیاط قبل الفحص است، ولی وجوب احتیاطی که قائلین به آن، یا بگید مخالفین براءت مثلا بگید، ولی وجوب احتیاطی که مخالفین براءت به دنبال اثباتش هستند و در تقابل ظاهرا دو خط داره بیشتر میشه، و در تقابل با براءت قرار میگیرد، بله حالا این وقفه شد، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن که بله بنده داشتم عرض میکنم، ایشون نفهمدن، من عرض میکردم تا بله بخونیم تا کجا رسیدیم.
احتیاطی که از روایت استفاده میشود البته اگر استفاده شود وجوب احتیاط قبل از فحص است، ولی وجوب احتیاطی که قائلین به آن یعنی مخالفین براءت به دنبال اثبات آن هستند و در تقابل با براءت قرار میگیرند.
آها، وجوب الاحتیاط بعد الفحص است. وجوب الاحتیاط بعد الفحص است، کما این که براءتی هم که، کما این که براءتی هم که ما اثبات میکنیم، ما اثبات میکنیم براءت بعد الفحص است، براءت بعد الفحص است. خب که اینا با هم تناسب دارن، باید اصلا مطلب همینه، منطقه با یه ادبیات اصلا میفهم این مطلب که از شهید صدر نیست، تقریر بیان مشهوره، ولی این نکتهش درسته. بله، از قبیل همون استدلال خوبی است که ربطی به مطلب ندارد. دقت میکنید چه حرف هم خوبیه که ما به دنبال براءت بعد الفحصیم، نه براءت قبل الفحص. احتیاطی هم که میتونه در مقابل این براءت بایسته و مقاومت بکنه احتیاط بعد الفحصه، وگرنه احتیاط قبل الفحص اصلا حرف درستیه، ما هم قبول داریم، لكن ازش بحثی اصلا نداریم. از شدت وضوع، از شدت وضوع ما ازش بحث نداریم. خب پس اصل این مطلب حرف قشنگیه، ما میگیم ربطی به این روایت ندارد. چرا؟ چون روایت اصلا در مقام بیان بحث عقائده، نه بحث احکام. مشهور که روایت ناظر به احکام گرفته، این استدلال رو هم اینجا ذکر فرموده. بگذاریم، میفرمایند که و نتیجه ذالک ان الروایت لا تدل على وجوب الاحتیاط بعد الفحص، روایت دلالت بر وجوب احتیاط بعد الفحص نمی کنه. و انها تختص بالحالات التي يكون التکلیف المشکوک، یکون التکلیف المشکوک فیها منجزن به منجزن سابق. این اختصاص دارد به حالاتی که تکلیف مشکوک در اون حالات این منجز شده است به منجزن سابق. حالا جناب مکلف از تنبلی نمیره فحص بکنه و اینا رو به دست بیاره، میگه آقا برخورد کردی با همچین شک و شبهه‌ای، وایسا سری نرو اقدام کن، اول برو آیه و روایتشو بررسی بکن، اگر نبود اونگاه هر محضرتون که برو و اقدام بکن. خیلی خوب، بله، کل علم الاجمالی و نحو علم اجمالی. خب این توضیحی که عرض کردم، این توضیح توضیح فنی خوبیه و جالبم هستش، ما اینا رو از این توضیحات، از این نکات خیلی به دردمون میخوره یاد بگیریم، فقیه بشیم انشاءالله تعالی، اصولی بشیم، اینا رو یاد بگیریم. اما حالا اینکه ما این پاسخ رو اینجا درست نمیدانستیم یا شایسته درست نمیدانستیم، اون بحث دیگه ایه. اصل مطلب درسته، لکن روایت اصلا این نکته توش نیست که بخواد این جواب هم بهش داده بشود. بگذاریم، از اون روایات دیگری که مطرح هستش، مالت وقتمون طولانی شد به دلیل اون وقفه که بینش خورد، ما این ضبط رو هم خاموش کردیم. اگر خسته هستی توقف کن، اگر نه این جلسه، حالا این جلسه مون منظورم است، از محضرتون که لااقل یه 20 دقیقه دیگه ادامه بدیم. ها نظرتون چیه؟ نه دیگه، نه هستیم ان شاء الله تعالی. بله، از محضرتون که بله، خیر ان شاء الله. حالا پس روایت جمیل رو هم بخونیم. خب و منها روایت جمیل، جناب جمیل ابن دراج یا دراج، از امام صادق علیه السلام، از پدرانشون، از پیامبر خدا این روایت رو نقل کرده است که روایت روایت معروفیه. و منها روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائهی. ما توی یکی از این کشورها که بودیم، از محضرتون که یه آقایی بود که خودشو به عنوان مسلمان معرفی میکرد و خیلی هم میامد و تو برنامه ها و چه و فران از این حرفا، بعدن این جاسوس از آب در اومد، اسم این جمیل بود. اصلا من دیگه جمیل میشم یاد اون جاسوسه میفتم که بله بله خیلی دیگه کشورهایی که بودیم، عرض محضرتون که کجا ما رفتیم. بگذاریم، عرض محضرتون که روایت جمیل چی آجا؟ احسنتون، بله، نه خوب نیست، بله، عرض کنم برای همین هم هسته که ما نرفتیم. عرض محضرتون که روایت جمیل عن ابی عبدالله عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. شاید اینو قبلا خاطر عرض کردم که یه شخصی بعد از رحلت، بعد از شهادت امام باقر علیه السلام، یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که برای صحبت مفصلی برای از اون عرض کرد خدمت آقای امام صادق که پدر شما خیلی خوب بودن، خیلی چنین خیلی چنان، ولی دید اولش تعریف میکنن، بعد یه ولی میگن، اما از اون بعد از ولی که خیلی ناجوره. آره ولی عرض که بله، ولی یه اشکالی تو کار پدر شما بود. چه اشکالی؟ اشکالش این بود که ما گاهی اوقات خدمت ایشون میرسیدیم، خدمت امام باقر وقتی میرسیدیم، ایشون مستقیما میگفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله، قال رسول الله. قال رسول الله، آقا تو که پیغمبر رو ندیدی که تو چطور از پیغمبر روایت میکنی؟ باید بگی سمعت عن ابی، هو عن ابیه مثلا سلسله سند رو باید ذکر بکنی یا یه طریق دیگری از صحابه باشد کسی تا بتونی حدیث رو به پیغمبر برسونی. یعنی چه مستقیم ایشون میگه قال رسول الله. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که بله قال الله تبارک و تعالی. مرد حسابی بابام تو رعایت حالتو میکرد میگفت قال رسول الله. من مستقیم از خود خدا برات حدیث میخونم از حضرت. حالا آره چی داری میگی؟ عرصم خواهدتون که حالا اینجا نه، اینجا سلسله سند مشخصه، عن آبائهی یعنی از سلسله مشخصه که از پدرانش هستش تا برسد به پیغمبر خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الامور و ثلاثه، امور سه دسته هستند، امر بین لک رشده فاتبعه و امر بین لک غیه فاجتنبه و امر اختلف فیه فرده الى الله. امور سه دسته است، امری که رشد آن، هدایت آن، خوبی و درستی آن این آشکار روشن از او تبعیت کن، و امری که غی آن یعنی گمراهی و زلالت آن آشکار هست از او اجتناب کن، و امری است که مختلف فیه نه روشن هست و بیان هست رشد آن و هدایت آن و خوبی آن، و نه بیان و آشکار هست غی و زلالت آن، خب بلکه مختلفون فیه. اینجا چه کار بکنیم؟ فرده الالله، اینو رد بکن به خدا. رد بکن به خدا یعنی چی؟ یعنی اقدام نکن، متوقف شو، یعنی احتیاط بکن به این بیان. البته قبل از این که بنده به پاسخ مرحوم آقای صدر بپردازم، یه نکته دیگه اینجا عرض کنیم، یه نکته دیگه اینجا عرض کنیم مازاده برای چه که ایشون فرمودن، و اون این که لقائل ان یقول، که اساساً این روایت هم ربطی به احکام ندارد، روایت ناظر به مسائل اعتقادیه. چرا؟ به دلیل تعبیر اتباع که توش آمده. در باب احکام شرعی ما تعبیر اتباع رو نداریم، تعبیر امتثال رو داریم. شارع مقدس میگه هذا واجبون، هذا واجبون باید دیگه امتثال کن، انجام بده، اتیان کن. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ لذا اگر میخواست احکام رو بگه باید میگفتش که امر بین لک رشده هان فامتثله، امتثالش کن. لیکن گفته فتبعه و تبعیت کن. و همچنین عرض مثلا تو فجتنبه، خب این فجتنبه اجتناب کن، گرچه اجتنابش باز بهتر میخوره، اما در فتبعه این قرینه خوبیست برای این که بگیم اساسا احکام منظور نیست بلکه عقاید منظور هستش. لیکن شهید صد به این مطلب چی؟ نفرداختن دیگه، این رو مورد اشاره قرار ندادن. ولی خب چه بسا این هم به ذهن بیاد که بگیم که اساسا اینجا بحث امتثال نیست بلکه اتباع، و اتباع در مسائل عقائدی بیشتر معنا پیدا میکنه تا در احکام. بلا جان بله، و امر اختلف فیه فرده الى الله. ما حالا شاید فرمایش هستی من شاید درست متوجه نشدم، ولی به هر حال بله به قول شما اینم که ناظر همین باشه. نه بله، آهان شما تو تعارض ادله اشه تو این بحث من. بله من حالا باز حالا این تعارض ادله شاید این بحث شما معنا داشته باشد. بله خب ها، اون یه روایت دیگری هست که دارد که شبهاتون بین ذالک، از مثلا توی که اون یه روایت دیگری است که مرحوم مظفرم توی اصول الفقهش آورده. ما هم توی این بحثای اصولی خودمون تو مباحث خارج اصول خودمون اون روایت رو مفصل بررسی کردیم و مورد اشاره قرار دادیم. حالا اون مقداری که الان توی این بحث ما مد نظر هست این هست که بگیم که امر بین الرشد و امر بین الغی، اینا که آشکاره یعنی چی؟ یعنی دلیل داره، حکم داره، دقت میکنی آیه قرآن داره، روایت داره.
بعد از تعارض آشکار بشه، مانعی نداره بعد از تعارض. دقت می‌کنید شما بالاخره بیان میشه دیگه. حالا بیان بودنش گاهی اوقات اولا و به ذات بیانه، گاهی اوقات میگه تعارض کرد، بعد از تعارض بالاخره بیان شد. آخر هم شما یه بیانی داری، یه بیانی بعد از کسر و انکسار محاسبات کردی، یه بیانی تاییدت چی کف دست چی مون. خیلی خوب، اونجا تکلیفت روشنه. اما یه جاهایی است که نه، تکلیفت روشن نیست، امری است که مختلفون فیه، نمیدونید چیکار باید بکنی. اونجا رو میگه اینو امرشو به خدا رد بکن، به خدا رد بکن. حالا الله یعنی امر رسول الله هم شامل میشه، اهل بیت هم شامل میشه، اینو واگذار کن به خداوند، به دین واگذار کن، اقدام نکن. پس این ما بگیم که عرض محضرتون که ناظر به یه همچین مطلبی است. به لحاظ اشکال به این روایت، البته ما به خود روایت حواستون باشه، بله اشتباه برداشت نشه، ما به آیات و روایات اشکال نمی کنیم، به دلالت این روایت بر وجوب احتیاط داریم اشکال می کنیم، نه به خود روایت خود اشکال نداریم که، نه به این که شما جناب قائلین به احتیاط و مخالفین و براءت به این روایت استدلال می کنید، ما میگیم این نمیتونه مطلب شما رو چی بیان بکند، اثبات بکند. عرض محضرتون که خب اشکال، الاشکال همون مطلبی که در همین انتهای بحث قبلی گفتیم عیناً تکرار میشه، و اون این که ما میگیم این روایت هم اگر دال بر احتیاط باشد، احتیاط قبل الفحص رو میگه نه بعد الفحص رو. آن این روایت هم میخواد بگه که آقا این که رد بکن به خدا، نمیخواد بگه احتیاط بکن، که یعنی رجوع بکن به کتاب و سنت، یعنی برو بررسی بکن. پس اون امر بیین الرشد و بیین الغی چی میشه؟ مثل ضروریات دین و مذهب. ضروریات دین و مذهب که دیگه مراجعه نمیخواد که، همه هر مسلمان میدونه نماز واجبه. آقا من برم قرآن بخونم ببینم نماز واجب هست یا نه، معنا ندارد که نماز واجبه. حجاب از ضروریات دینه. اینی که بعضیا میان تو بحث حجاب تشکیک میکنن، میخوان در مقابل ضروری دین بیستن، میخوان از زیر بار دین فرار بکنن، وگرنه معنا نداره. حجاب، وجوب حجاب از ضروریات دینه. تو وجوب حجاب، وجوب صلات، وجوب صوم، تو ضروریات دین که اصلا ما رجوع لازم نداریم، که واضحه دقیقا از بدیهیات دین هستش اینا، که جای حرف و حدیث و اشکال و اینها ندارد. فلذا از محضر مبارکتون که پس اونجایی که بیان الرشد باشد یا بیان الغی باشد، متفقون علیه باشد که آقا این امر رشیدی است یا امر فرد و فرمایید که بدی هست و امر نادرستی هستش، اونجا که ما طبق همون عمل میکنیم که مطلب و چی برای اون واضحه. میماند اون مواردی که نه، بالاخره محل اختلاف، یعنی محل نظره، محل دیدگاه های مختلفه، اختلاف نظر توش پیش میاد، میگه در این موارد شما مراجعه بفرمایید به کتاب و سنت، و در اینجور موارد همینطوری تخمینی و ترخصی و رجمن بالغیب و حالا ببینیم چی میشه و حالا از این حرفا اینطوری عمل نکنید. پس ما از محضر مبارکتون که اینطور بگیم، میفرمایند که و کأنه، حالا اول اصل استدلال بعد هم بیانش. این من دیگه از این شرایط فورس ماژور خارج شدم، این بده طرف خودتون که بله شما هم تو سرات فورس ماژور نرید از محضرتون که محضرت خوشید خیلی بله آها بله خب خدا رو شکر. از محضرتون که من حالا اونی که نگران بودم این چرا این اینجا اصلا آی و حدیث نداره، از محضرتون که میخوان بزن خب خیلی احتیاط بکنید، پس یه مقدار احتیاط میخواد. آره احمد هستین که بله خب اشکال نداره خوبه. احمد هستین که خب میفرماید که و کأنه یراد ان یدعا ان الشبهات الحکمی ان الشبهات الحکمیه من القسم الثالث، انگاری اراده شده است که ادعا شود که شبهات حکمی از قسم ثالث است. قسم اول بیان الرشد، قسم دوم بیان الغی، قسم سوم مختلفون فیه. عرض محضرتون که خواستن بگن شبهات حکمی از قبیل مختلفون فیه. و قد امرنا فیه بر رد الی الله،
ما امر شده ایم در این قسم به این که رد بکنیم امر رو به خدا و عدم ترسل فی تصرف. ترسل به معنای این که آدم شتاب زده کاری انجام بده، همینطور تون تون بیگدار و آب بزنه، خیلی عجله بکنه. چی بشه بیانی بگم از مثلتون که ارسال کردن، رها کردن. بله بله بله. چه نه میگه ارسال لحیه، مثلا حاجه ها ارسال لحیه کردن. ارسال لحیه کردن یعنی چی؟ یعنی لحیهش رها کرده، این دیگه میره از مثلتون که کارش نداره. دقیقا بکنی چی از بکنم. بله یه اوائل طلبیگی بود این محاصل ما، خیلی بلند شد و از این حرفا و تعمدی هم تو کار نبود، یعنی واقعا از بی‌همتی. حالا وقت، حالا شاید بهانه‌مون این بود که وقت نداریم، مشغول درس و بحثیم. بله از محضرتی که بعد یه آقای گفت آقا شما چرا انقدر ریشتو بلند کردی؟ اصلا طلاق چرا ریشتو بلند کردی؟ گفتم من این کارو نکردم. اصلا ریش بلند کردن که در اختیار ماست، ریش کوتاه کردن در اختیار ماست. این که خلقت خداست، میره جلو. البته که ما فقط میتونیم کات بکنیم، ببریم، قطع بکنیم، مانع بشیم. اگر مانع نشیم مقتضی عمل بکنه، این جلو میره. البته که ایشون گفت قانع شدم دیگه بحثی ندارم. بله بله. این یه قبضه، اگر بیش از یه قبضه شد این نشانه حماقت تو روایت اینطور داره. از محضرتون که بله احمد هستی که و که انهو یراد بله کذا و کذا تا میگد که وقت عمر نافیه به رد الالله و عدم ترسل فی تصرف، این که آقا شتاب زده عمل نکن بدون تأنی، بدون دقت، بدون تأمل. احمد هستی چون که لا انکسبن، انکسب یعنی چی آقا؟ انکسب با سه نفر اینجا نیست، نه نه خارج از انکتبن. بله تو مات نیومده اصلاحی میکنیم از مصدر که بله انکتبن یعنی از نزدیک، یعنی به دقت با سه نقطه. لا انکتبن یعنی بدون دقت ها، لا انکتبن اقدام نکن، بدون تأمل و تأمنی اقدام نکن. میخواد اینطور بگد و هو معنی الاحتیاط، اینم معنای احتیاط باشد. خب دیدید چقدر تلاش کردیم تو معنای احتیاط از توش در بیاریم. اول اشکال اول این بود که اصلا چه بسا ربطی به احکام نداشته باشه، بعد به عقاید بشه. اشکال دوم اصلا چطور شد شما به احتیاط چسبوندید؟ یعنی خیلی راه رفتیم تا به احتیاط چسبید، حال احسنت و حالا تازه بعد از اینکه این باشد حالا باید وارد بحثا بشیم که ببینیم که به چه نحوی است. مثلا و یرد علیه اولا ان الرد الی الله ليس بمعنى الاحتیاط. رد الی الله این معنای احتیاط نیست. خب شما میگید آقا الان اینجا اثبات کردی احتیاط و بعد میگه من احتیاط نیست، یعنی چی؟ میخوای او رو رد بکنی؟ نه. خوب با من باشید، اگر اون بعد الفحص و قبل الفحص تو ذهنتون نباشه اینجا نمیفهمید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این به معنی الاحتیاط نیست، یعنی به معنای احتیاط مصطلحی که ما در اصول بحث میکنیم، یعنی احتیاط بعد الفحص به این معنا نیست. اما به معنای احتیاط قبل الفحص که هست. شد. پس به معنای احتیاط نیست یعنی چی؟ یعنی به معنای احتیاط قبل الفحص نیست، اصلا بعد الفحص نیست. دقت میکنین؟ اما به معنای احتیاط قبل الفحص که هست. احتیاط قبل الفحص چیه؟ همین که بریم در مزان وجود ادله اونجاها بگردیم، کتاب و سنت رو ببینیم و دلیل سعی کنیم دلیل محرز رو پیدا بکنیم. پس این حواستون باشد که لیس به معنی الاحتیاط بعد الفحص ولیکن به معنی الاحتیاط قبل الفحص. اینطور میشه، عبارت اینطور میشه ان الرد الی الله، بله ان الرد الی الله لیس به معنی الاحتیاط. رد به سوی خدا این به معنای احتیاط نیست. کدوم احتیاط؟ احتیاط مصطلحی که مخالفین براءت میخوان اثبات بکنن، به اون معنا نیست. در محضر تو که بل لعله به معنی رجوع الى الكتاب و السنه فی استنباط الحکم فی مقابل ما یکون و بینن متفقن علا رشدهی او غیه. بلکه چه بسا این به معنای رجوع به کتاب و سنت باشد. خب وجوب رجوع به کتاب و سنت همان وجوب احتیاط قبل الفحص است. وجوب رجوع به کتاب و سنت همان وجوب احتیاط قبل الفحصه است به این معنا، این بلکه چه بسا به معنای رجوع به کتاب و سنت باشد در استنباط حکم در مقابل اون موردی که بیان هست، آشکار هست و متفقون علی رشده یا متفقون علی غیه هست، یعنی رشد آن یا غی آن مورد اتفاق است. فکأنه قیل، انگار اینطوری گفته انما کان متفقا علی غیه و رشده، آن چیزی که مثل ضروریات دین و مذهب مورد اتفاق است غی آن و رشد آن و بینا فی نفسه و به خودی خود آشکار هست، عمل علی اساس ذلک، بر اساس آن عمل می شود. اگر بین الرشد بهش اقدام میشه و عمل میشه، اگر بین الغی از آن اجتناب میشه و دوری میشود. از محضر مبارکتون که اما قسم سوم و ما کان مختلفا فیه، آنچه که مورد اختلاف است، فلا بد من الرجوع فیه الی الکتاب و السنه، در اون مورد ما بناچار باید به کتاب و سنت مراجعه بکنیم. و ما کان مختلفا فیه، آنچه که مورد اختلاف است و بین الرشد یا بین الغی نیست، به ناچاریم از رجوع در آن مورد به کتاب و سنت. ولا یجود التخرس، خرس به معنای تخمین، خرس به معنای تخمین هستش، تو بحث فقهی هم دارید این رو میگن خرس و تخمین، تخریس نگیدا، خرس درسته. عرض نظرتون که خرس به معنی همون تخمین هستش، بعضی من دیدم تو لسانشون میگن تخریس و تخمین، نخیر بر وزن اون در نظر نگیرید، خرس همون معنی تخمینه. و کجا کاربرد دارد؟ مثلا فرض بفرمایید که اونجایی که شما از کارشناس استفاده میکنید، کارشناس میاد مثلا درخت شما رو میبینه، تخمین میزند که این درخت چقدر بار میده امسال، مثلا دقت میکنید، شما مثلا میخواید زکاتش حساب کنی، خمسش حساب بکنی، یا نه مثلا فرض کنید که میخواید بفروشی، بله از مثلا فروش سلف هست، هرچ دقت میکنید مثلا پولش زودتر بگیری، محصول بعدا تحویل بدی، به هر نحوی که باشد. تو بحثای اینچنینی این مطرح میشه، این تعبیر میاد. خب فرمودن ولا یجوز التخرس فیه، تخرس در این امور این جایز نیست. بله اینجا تخرس تشدید داره، خرس هم میتونستن بگن عرض حضرتون که در اینجا خرس و تخمین و عمل به حدس و گمان و زن اینجا جایز نیست. و رجم بالغیب، رجم بالغیب یعنی چی آقا؟ تیری در تاریکی، رجم بالغیب یعنی تیری در تاریکی، همینطور یه کاری بکنیم، یه چیزی بگیم دیگه، هان بالغیب، رجم بالغیب یه چیزی بپرونیم، بالاخره یا میشه یا نمیشه، یا میگیره یا نمیگیره، نه جای این حرفا نیستش. و به هادا یکون مفادر روایه، مفادر روایه اجنبی یعنی عما هو المقصود فی المقام. ببینید آقا با همون کلمه احتیاط قبل الفحص، احتیاط بعد الفحص چقدر آسون میشه مطلب؟ هم بحث قبلی چقدر آسون شد، هم اینجا اگر با همین تعبیری من گفتم خدمتتون خیلی مطلب آشکار میشه، اصلا خیلی، یعنی زیادی آسون میشه، هم که اصلا لبشو میدم دست شما، لب به مطلب همینه، احتیاط قبل الفحص یا احتیاط بعد الفحص. احتیاط قبل الفحص یعنی لزوم رجوع به کتاب و سنت، الکی اقدام نکن، برو دلیل محرز پیدا بکن، دقت میکنی؟ احتیاط بعد الفحص یعنی نه، رجوع کردی نیافتی حکمی، در این حال واجب باشه احتیاط بکنی. قائل به احتیاط در واقع این احتیاط رو میخوان اثبات کنن که ما میگیم نه اثبات نمیشه، و اینجا محل جریان براعت است. مانعی نداره، منتها وقت شد بیان دیگه میگیم رجوع مازاد نیاز نداره. الان با این مسئله روبرو میشی، وقتی بیانه باز رجوع میکنی؟ نه دیگه، تو همین احکام شما حکم شرعی رو میدونی، مثلا میدانی که اگر در نماز چهار رکعتی بودی بین رکعت سوم و چهارم شک کردی، نمیدانی رکعت سوم یا چهارم بودی، حکمشو بلدی، وقتی بلدی باز میری رساله میخونی؟ نمیری دیگه، دقت میکنی، چون بیان است برای شما، بیان هم یه مراتبی دارد دیگه، دقت میکنی چه ارزم میگه در حکمش حکم بیانی آشکاری، این که دیگه رجوع نمیخواد که، همه میدونن نماز واجبه. شما میگه آقا این چجور بیان شد، اگر اسلام نمیامد که بیان نمیشد. بله حالا که اسلام آمده، حالا که قرآن آمده، حالا اهل بیت بیان کرد دیگه، ایناش بیانه دیگه، اینا جای بحث چی ندارد، این ناظر به اون اموری است که نه محل نظر و محل بحث است. حالا این مطلب که بین خودمون بمونه، یعنی بین خودمون لازم بمونه، همه میدونن از مطلب که دید بعضی ها میخواد مطلب خیلی اهمیت بشودن، میگن آه این محرمانه است، آه این کس...
جلسه خالص
آه به کسی نگو، ولی یه جوری میگه که بگه به همه، اون بگه همه بگه. حالا نه مثلا خیلی فوق محرمان تاپ سیکرت میگن تمام محرمانه، اما مثلا که آقا و اون این که تقلیدی که ما میگیم از مراجع تقلید کنن ندار بیان. مثلا ما از مراجع تقلید میکنیم که نماز و واجبه تقلید میکنیم، تقلیدی نیستش که. یا مرجع ما گفته نه لازم نیست. حرفا کدومه؟ از کدوم مرجع دقت میکنه؟ اون مرجعی نیست که اینو بگه. یا آقای که از همین اشخاصی که تو همین تهران از مثلا تو اینکه فرقه درست گروهی درست کرد فلان از این حرفا و خیلی لاتولوت هم طرفدارش بودن، لذا وقتی خواستن بگیرنش با قمه و اینا اومدن ازش حمایت کردن. اصلا خواهدتون که بعد در میدون انقلاب اینجا بود، اصلا خواهد توی این که نه اون که طرف خراسون بود، از مثلا از اون که آدرس سه کوشه بالاتر شما رو میپیش دست راست آدرس هاشو. بله عرض احزتی که حالا کار نداره. بعد به یکی از این طرفداراش گفتن که آخه تو چطور شد مثلا طرفدار این شدی؟ چه چیزش؟ گفت راستش بخوای من همیشه نماز صبح قضا میشد، نمیتونستم بیدارشم، نمیشد، ساعتم پوک میکردم، نمیشد نماز صبح، من نمیتونستم، حال نداشتم پاشم نماز صبح بخونم، قضا میشد. میگفت این مشکل ایشون حل کرد ولی دارم موریدش شدم. چجوری حل کرد؟ گفت ایشون به من گفتش که ساعت پوک بکن اول اذان، اول اذان صبح. خب عرض محضر تو این که بعد همون لحظه که تا بیدار شد چشاتو باز کن بگو سلام بر عشق، بعد چشاتو برم بخواب. نه 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 سلام بر عشق، من عمی شامل امام حسین هم میشه، سلام بر عشق، بعدن چشمتو برم بخواب. تمامه تمام این نماز رو حساب میشه. نه نمیدونم عرض محصدتون. حالا من میخوام بگم که خب حالا در که نماز رو واجبه به جاش نمیشه گفت سلام بر عشق، این که دیگه تقلید نمیخواد که، این واضحه دقیقا میتونم، گرچه سرستم آروان رو همین هم مورد اقلاب واقع بشه، ولی خب تا قبل از این که واضح بوده. عرض محضر مبارکت این که این که تقلیدی نیست که، اینا مثلا نمیشه آقا من مرجع ما اینطوری گفته، مرجع ما کیه؟ اصلا این تقلیدی نیست. دقیقا میکنی ما تقلید میکنیم در امور نظری، در مورد امور مورد اختلاف ما تقلید میکنیم از مشاهده بگرن که در این امور که تقلید نمیکنیم. خیلی خوب بحثو ببندیمش، داریم از زمان زیاد عبور میکنیم. عرض محضر مبارکتون که اما اشکال دوم، اشکال دوم که اصلا آقا لو سلمنا ها لو کننا فرضنا که مطلب همین باشد که شما میگید، یعنی الرد الالله یعنی وجوب الاحتیاط، یعنی الامر بالاحتیاط. خب در این دور موارد بر فرض مثال شما میگید آقا امر مختلفون فی، ما باید احتیاط بکنیم، ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا جان وقتی ما دلیل براءت داریم، حالا مثل مشهور هم عقلیه هم شرعیه براءت ثابت میشه، یا لاقل مثل شهید سعد لاقل براءت شرعی ثابت میشه و با آیات و روایت براءت شرعی مطرح میکنن و اثبات میکنن، در شبهات حکمیه ما این رو مختلفون فیه نمیدانیم، از قضا بیان میدانیم، اونتا بیانه به وسیله همون ادلهی که براءت رو ثابت کردن. یعنی وقتی ما دلیل داریم در موردی که تو نمیدانستی تکلیف تو براءت میتونی جاری بکنی، پس دیگه این امر مختلفان فیهی برای ما حساب نمیشود، ما در اونجا براحتی براءت جاری میکنیم و اقدام کردن بر اساس دلیل براءت برای ما یک مطلب بیان و رشده. چرا؟ چون آیه قرآن داریم، روایت داریم، روایت رفع ما لا یعلمون داریم، بر اساس اون آیات روایات اساسا ما اینجا گیر و گوری و نگرانی چی؟ نداریم. اینم یه بیان دیگه. و ثانیا لو سلم ان المراد بالامر بالرد الالله الامر بالاحتیاط، بر فرض که پذیرفته شود که منظور از امر به رد به خداوند امر به احتیاط است، فنحن ننکر ان تكون الشبهة الحکمیه بعد قیام الدلیل الشرعی على البراءه من القسم الثالث، ما انکار میکنیم، ما نمیپذیریم که شبهه حکمیه بعد از این که دلیل شرعی اقامه شد و قائم شد بر براءت، این شبهه حکمیه از قسم ثالثه، نه قبول نداریم. بل الاقدام فیها
اقدام در مورد شبهه حکمیه و توجه نکردن به اون شک و شبهه، این بیان الرشد، این یه امری است که خوبی آن و رشد آن و هدایت آن برای ما آشکاره. لقیام دلیل القطعی علی اذن الشارع فی ذلک، برای اینکه شارع مقدس به ما اذن داده است در اینکه در این مورد اقدام بکنیم و عمل بکنیم، اون اذن شارع هم با دلیل قطعی برای ما اثبات شده است. پس اساساً از محضر مبارکتون که ما شبهات حکمیه رو از قبیل اون دسته سوم نمیدانیم، از محضرتون که و خارج از این چی در نظر میگیریم. خب و علل عموم فالظاهر عدم و تمامیت سائر روایات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط. عموماً ظاهر این است که ظاهر این است که سایر روایاتی هم که استدلال شده است به آنها بر وجوب احتیاط، اینا تام و تمام نیستند و علیه فدلیل البراءت سلیم عن المعارض، دلیل براءت سالم است از معارض. میخواید بنویسید، بنویسید فالمقتضی موجود و المانع مفقود. فالمقتضی یا تامون، حالا به جای موجود این تام، فالمقتضی تامون و المانع مفقودون. فالمقتضی تامون و المانع مفقودون، مقتضی که همون آیات و روایات و ادله براءت بود، مانع هم میتونست این دسته روایات باشد که یکایکشو پاسخ دادیم و فهمیدیم نه مانعیتی چی ندارد، مقتضی موجود، مانع مفقود، لذا براءت جاری میگردد. خب حالا باید وارد خودریزش بشیم که شاید جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.